داستان ای بکنندم که چرا دل به تو دادم، داستان ای بکنندم که چرا دل به تو دادم. باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. کشتن ایشم مچی آجد بود از بی مرقیبان، کشتن ایشم مچی آجد بود از بی مرقیبان. پرتوی روی تو گویم که تو در خانه مایی، پرتوی روی تو گویم که تو در خانه مایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی.
خب شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین، در حالی که ساعت 5:51 دقیقه به وقت افغانستان هست. از توهم دانایی می گفتیم. شما می دونین که توهم دانایی به تمام حوزه ها سرایت کرده. گاهی با افرادی مواجه می شیم که درباره همه چیز نظر می دن. در واقع این آدم ها بر سوالی پاسخ می دن و مدعی هستن که نظرشان هم خیلی درست و دقیق است، در حالی که استدلال های قوی برای نظراتشان ندارن واقعا. اما نوعی اعتماد به نفس و اصرار در صحت و اعتبار نظراتشان نسبت به همه چیز دارن. گاهی هم سوالی از ما میشه که جوابشان نمیدونیم، ولی برای ما خیلی سخت است که به ندانستن اعتراف کنیم و اعلام کنیم که پاسخ او سوال ها را نمیدونیم. فکر میکنیم اعتراف به ندانستن مایه شرمندگی و سرفگندگی ما میشه. یکی از بزرگان میگه کسانی که چند کتاب محدود میخوانن و متوهمترین و خطرناکترین انسانها تبدیل میشن، چرا که تعصب خیلی زیادی بر روی دانش اندکی خود دارن. یکی از بزرگترین دلیلهای توهم دانش هم همی سوستان، کم میخوانیم، حاضر نیستیم برای بیشتر دانستن به خود زحمت بدیم. او چیزایی را که خواندیم 100% درست می‌دانیم. غافل هستیم از اینکه شاید او چیزایی را که ما خواندیم بخشی از حقیقت باشه، نه همه ی حقیقت. گپ دری باره زیاد هست دوستان عزیز، اما میخواییم پیامک هایتان را بخوانیم که به دست ما رسیده. میال سی ورقش پیش ما هست، یک چند تایش را خب بخوانیم لااقل که شرمنده شما نباشیم. دیبا رضایی از هرات گفتن سلام، مگه در جمعی باشم که در مورد مطلبی صحبت میکنم که من در موردش چیزی نمیدانم، سکوت میکنم، سعی میکنم چیزهای بیشتر یاد بگیرم تا بتونم در مواقعی که لازم هست نظرم را بگم.
دانایی مطلقاً اینه که یک شخصی در مورد خیلی از موضوعات معلومات داره، شناخت داره، و دانستن به معنای اینه که بعضی چیزها به مرور زمان یاد میگیره. طبیعت به انسان میآموزانه خیلی از موضوعات.
ما حسین علیزاده از غزنی گفتن من فکر میکنم سکوت نشانه عقل است، یعنی آدم جایی که اطلاعات و معلومات کافی نداره بهتر است که سکوت کنه، نه ای که نظری بده که وام نادرست باشه. ای اول از همه احترام به خود شخص هست.
بله، متاسفانه امروزه در فضای مجازی کلیپ های انگیزشی و کلیپ هایی که از طرف اشخاصی که کمتر میدونن، یعنی آگاهی کامل در مورد یک چیز ندارن، خیلی زیاد شده و یک تعداد از دوستا، یک تعداد از آدم ها بینمون حرف ها شنیده، اونا ویدیو ها را تماشا کرده و بالاخره به این نتیجه میرسن گویا همه چیز را میدونن و کاملا آگاه شدن. میرن در هر بخشی که مثلا از اون ویدیو تماشا کردن، از یک شخصی که اصلا در اون بخش مهارت کافی نداره، با دیدن اون ویدیو فکر میکنن ما همه چیز را میدونیم و در هر بخش که دلشان خواست نظر ارائه میکنن و پیشنهاد میتن، در حالی که واقعا از اون بخش چیزی نمیدونن.
آقل نبی از مزار شریف گفتن من فقط در مورد چیزایی که معلومات دارم نظر میتونم، مثلا در مورد لباس و خیاطی، چون در این زمینه کار میکنم و تخصص دارم، کسی ازم سوال کنه جوابش را میدونم.
دوست من در هر زمینه که من نظرش رو پرسان کنم به من جواب میده، بله ها، و خیلی هم حقیقت رو هم تو رک برم میده و واقعا مشوره نیکی برم میده.
احسان از بامیان گفتن که توهم دانستن یعنی در مورد چیزی که آگاهی نداریم اظهار نظر کنیم و خود را فهمیده نشان بدیم.
هر انسان نظر به علومی که به دست میارن، نظر به فهمی که داره، درکی که داره، میتونه خود خور دانا احساس بکنه، نظر به درجه تحصیل، نظر به درجه فهم خود. این بستگی به سطح دانش انسان ها داره. سوال های پیش روی ما میای که ما میتونیم راجع به اونو نظر بدیم، او هم نظر به همون درک و فهمی که داره، نظر به معلوماتی که داره.
پیام های دیگری هم از شما دوستان عزیز به دست ما رسیده که ما وقت نداریم اونا رو بخونیم. از جمله صفا سادات عزیز، شنونده همیشگی و خوب ما از هرات، رویا جان محمدی از مزار شریف، آقای موسوی از مشهد و خیلی خیلی از دوستان دیگر که انشاءالله روزهای آینده پیام هایشان را خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایان.
گلانه
خیلی وقتا نمیپرسیم چرا که میشرمیم که نگن فلانی چیز یاد نداره یا فلانی به این سن و سال رسیده بیبی چی میپرسه. شرم خیلی وقتا باعث شده ما سوالهای خود مطرح نکنیم. گاهی حتی شروع کردیم به حرف زدن، در وسط جمله یک دفعه خجالت کشیدیم و حرف خود خوردیم، در حالی که حضرت علی علیه السلام به ما توصیه میکنند که هیچ یک از شما در مورد پرسش و سوال کردن نسبت به آنچه نمیداند خجالت نکشد. جوانان عزیز، مهربانان جوان، جواندلهای صمیمی و خوب ما به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم از بخش ها و مطالبی که تقدیمتان شد استفاده کرده باشین و همچنین در کنارش لذت هم برده باشین. با شما خداحافظی میکنیم انشاءالله تا فردا. خداوند مهربان پشت و پناه همه بود. ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رئیس جمهوری اسلامی ایران: هر رفتار خیره‌سرانه پاسخی سهمگین‌تر از طرف ایران خواهد داشت. امیر عبداللهیان: عملیات نظامی ایران محدود به تنبیه اسرائیل بود. و وزارت خارجه طالبان: حمله ایران به اسرائیل دفاع مشروع بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت چنانچه رژیم نستکش اسرائیل رفتاری خیره‌سرانه نشان دهد، پاسخی قاطع و به مراتب سهمگین‌تر دریافت خواهد کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، در پی عملیات تاریخی مقتدرانه و پیروزمندانه نیروهای مسلح ایران در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی ضد اهداف و منافع جمهوری اسلام ایران افزود: فرزندان غیور و دلاور ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دفاعی و سیاسی صفحه جدیدی از تاریخ اقتدار ایران را رقم زدن و درس عبرت آموزی به دشمن صهیونیستی دادن. رئیسی گفت تنبیه متجاوز که وعده صادق رهبر معظم انقلاب اسلامی بود محقق شد و نیروهای مسلح سرافراز جمهوری اسلامی ایران در اقتدار کامل اهداف نظامی و متعلق به رژیم اشغالگر صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را آماج عملیات ترکیبی خود قرار دادند که این تدبیر دفاعی در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع از ایران بود. رئیس جمهوری اسلام ایران با تاکید بر اینکه پیام حمله راکتی و پهپادی بامداد امروز یکشنبه ایران به رژیم صهیونیستی برای امت اسلامی اقتدار و بازدارندگی و برای دشمنان بشریت ترس و خاری بود گفت: ایران در 6 ماه گذشته و به خصوص 10 روز اخیر از همه ابزارها و امکانات منطقوی و بین‌المللی برای جلب توجه جامعه بین‌المللی نسبت به خطرات مهلک مترتب بر بی‌عملی شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون شکنی‌های مستمر رژیم صهیونیستی استفاده کرد، ولی متأسفانه شورای امنیت تحت تأثیر و نفوذ آمریکا و برخی دیگر از حامیان رژیم جعلی اسرائیل از عمل به وظایف خود باز مانده است. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عملیات راکتی این کشور علیه رژیم صهیونیستی گفت محدود بودن در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی به این معناست که ما هیچ هدف ملکی را در پاسخ خود تعریف نکردیم و هیچ مکان اقتصادی و یا جمعیتی را هدف قرار ندادیم. حسین امیر عبداللهیان بعد از ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری درباره پاسخ راکتی سپاه پاسداران به تجاوز اخیر صهیونیست‌ها در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اظهار کرد. در این عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران با محاسبات دقیق و با استفاده از پهپاد و راکت‌های هدایت شونده پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی را که طیاره‌های F-35 این رژیم در آنجا نگهداری می‌شوند و عملیات ضد ساختمان سفارت ایران در دمشق با استفاده از امکانات آن پایگاه نظامی انجام شد هدف قرار دادند. و با تأکید بر محدود بودن ایران در دفاع مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی تصریح کرد نیروهای مسلح ایران حتی در حمله به پایگاه نظامی که مرکز عملیات رژیم صهیونیستی علیه سفارت ایران در دمشق بود دقت لازم برای برخورد و پاسخ به رژیم صهیونیستی مورد توجه قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران افزود: ما بامداد امروز در پیامی به قصر سفید اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد ما هرگز از توسعه تنش در منطقه استقبال نکردیم، ولی هشدار دادیم که اگر ایالات متحده برای دفاع و حمایت جانبدارانه از تل آویو، از فضا و یا سرزمین کشورهای منطقه استفاده کند، ناچاریم پایگاه نظامی آمریکا را در آن کشورها هدف قرار دهیم. امیر عبداللهیان اضافه کرد با برادران و دوستانمان در منطقه که آمریکا در کشورهایشان دارای پایگاه نظامی است اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل است و به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. وی از همسایگان و دیگر کشورهای منطقه که این پیام را به سرعت دریافت و به آمریکا و دیگران تاکید کردند که فوراً هر گونه جنگ را از سرزمین آنها دور کند قدردانی و تاکید کرد ایران همواره نسبت به امنیت کشورهای همسایه و منطقه پایبند است. وزیر امور خارجه ایران سپس با اشاره به توصیه برخی وزرای امور خارجه به ایران برای خویشتنداری و چشم‌پوشی از دفاع مشروع گفت چگونه است که به رژیم صهیونیستی توصیه به خویشتنداری نمی‌کنید، اما به جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب حقوق بین‌الملل برای دفاع از مأموریت‌های شناخته شده دیپلماتیک و مسئولیت اماکن دیپلماتیک قصد دفاع مشروع از خود دارد توصیه به خویشتنداری می‌کنید. امیر عبداللهیان یادآور شد در 6 ماه گذشته که همه شاهد جنایات ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و کرانه باختری بوده ایم. بارها رژیم اسرائیل در عملیات نظامی تروریستی اماکن و مستشاران رسمی نظامی ضد تروریسم ایران را در خاک سوریه هدف قرار داد و تعدادی از مستشاران نظامی ما در این حملات به شهادت رسیدند. فرمانده کل سپاه ایران تأکید کرد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع دارایی‌ها، شخصیت‌ها و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز یکشنبه 26 حمل با اشاره به تنبیه رژیم صهیونیستی توسط جمهوری اسلامی ایران که در عملیات وعده صادق با رمز یا رسول الله صورت گرفت گفت تصمیم گرفتیم که یک معادله جدید بسازیم و آن این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع دارایی‌ها، شخصیت‌ها و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد. وی بیان کرد رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا دفاع عمیق و چند لایه‌ای را در حریم هوایی فلسطین اشغالی ایجاد کرده بود که عبور از این سیستم چند لایه و پیشرفته کاری بسیار سخت و مستلزم این بود که نبوغی در طراحی در این حمله داشته باشیم. ده ها فروند، پهپاد، کروز و راکت بالستیک توانستند این لایه‌های بظاهر عمیق دفاعی را در هم بشکند و اهداف ما را در این سرزمین و اهداف ما را در سرزمین رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار دهند. سرلشکر سلامی تأکید کرد تا این لحظه اطلاعات ما روی تمام اصابت‌ها کامل نیست، اما آن بخش از اصابت‌هایی که گزارش‌های دقیق مستند و میدانی داریم نشان دهنده آن است که این عملیات با موفقیت بیش از حد انتظار اتفاق افتاده است. کارشناس مسائل سیاسی گفت حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و کمک به این رژیم برای رهگیری راکت‌ها و پهپادهای ایرانی ثابت می‌کند که جنایت‌های اسرائیل از جمله نسل‌کشی در غزه و حمله به اماکن دیپلماتیک ایران با حمایت مستقیم و چراغ سبز ایالات متحده انجام می‌شود. سید رضی عمادی تأکید کرد این حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی برای واشنگتن تبعات مختلفی خواهد داشت.
دیدید که شب گذشته وقتی حملات جمهوری اسلامی ایران آغاز شد، رسانه‌ها و حتی مقامات آمریکایی اعلام کردند که همه جانبه از اسرائیل حمایت می‌کنیم و مقابله با پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی ایران هم با کمک آمریکا و همچنین با کمک انگلیس انجام شده و این تایید میکنه که رژیم صهیونیستی جنایت هایی که داره انجام میده، از جمله نسل‌کشی در غزه که 7 ماهش هم رو به پایان هست و همچنین حملاتی که به اماکن دیپلماتیک از جمله اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران انجام میده، با حمایت مستقیم و با چراغ سبز ایالات متحده آمریکاست. این یک نکته که تایید کننده این بیانیه سپاه پاسداران هست. اما غیر از در واقع تبعات نظامی که میتونه برای تبعات اقتصادی که میتونه برای ایالات متحده آمریکا داشته باشه، پیامدهای دیگه هم خواهد داشت. از جمله این پیامدها این هست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران به عنوان رهبر مقاومت در منطقه و همچنین به عنوان یکی از قطب‌های قدرت در منطقه غرب آسیا بعد از 45 سال اومده و اقدام نظامی مستقیمی رو انجام داده. اون اقدام نظامی مستقیم علیه رژیم صهیونیستی انجام شده که مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا در منطقه هست. این اقدام نظامی مستقیم بیانگر توانمندی موشکی و پهبادی و به طور کلی توانمندی نظامی جمهوری اسلامی ایران هست که میتونه برای رژیم صهیونیستی و همچنین برای ایالات متحده آمریکا هزینه های نظامی داشته باشه. فراموش نکنیم به هر حال پایگاه های نظامی آمریکا در محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران هست که میتونه مورد هدف قرار بگیره، کما اینکه به هر حال در گذشته هم پایگاه عین الاسد هدف قرار گرفته بود. این در واقع اقدامی که جمهوری اسلامی ایران انجام داد اثبات کننده اون قدرت نظامی است و همچنین به چالش کشیدن موقعیت برتر نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا به عنوان یک قدرت خارجی است. خب این یک نکته حائز اهمیت هست. نکته دیگر همین هست که در محیطی که در واقع ایالات متحده آمریکا داره حمایت میکنه از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، کشورهای اسلامی غالبا سکوت کردند. اگر نگیم حمایت کردند، غالبا سکوت کردند. اقدام نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی بیانگر در واقع اراده جدی نظام جمهوری اسلامی برای مواجهه با تهدید صهیونیستی از یک سو و همچنین برای دفاع از فلسطین از سوی دیگر هم محسوب میشه که نشون میده در صورتی که تحولات به همین سبک و سیاق ادامه پیدا کنه و رژیم صهیونیستی بخواد جسورانه و گستاخانه اقدام بکنه، بدون هزینه برای این رژیم نخواهد بود و هزینه های بیشتری خواهد داشت.
در پی موازه غیر مسئولانه برخی مقامات سه کشور بریتانیا، فرانسه و جرمنی در قبال پاسخ متقابل جمهوری اسلامی و اقدامات رژیم صهیونیستی ضد اتباع و منافع ایران، سفیران این کشورها در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند. در پی موازه غیر مسئولانه برخی مقامات بریتانیا، فرانسه و جرمنی در قبال پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به سلسله اقدامات غیرقانونی رژیم صهیونیستی علیه اتباع و منافع ایران که آخرین مورد آن حمله بزدلانه با ساختمان کنسولی ایران در پایتخت سوریه بود، سایمون شریکلیف، نیکولا رش و هانس اودو موتسل، سفیران بریتانیا، فرانسه و جرمنی در تهران به صورت جداگانه به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند. مجید نیلی احمدآبادی، مدیر کل غرب اروپای وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به سلسله اقدامات ضد بشری و مغایر حقوق و موازین بین المللی رژیم صهیونیستی که منتهی به حمله ناجوان مردانه به ساختمان کنسولی ایران در دمشق و شهادت جمعی از مستشاران نظامی ایرانی و افراد ملکی سوری شد، گفت اقدام بامداد امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضد پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی در چارچوب اعمال حق ذاتی دفاع مشروع مصرح در ماده 51 منشور ملل متحد و در پاسخ به سلسله جنایات رژیم صهیونیستی به ویژه حمله اخیر در ساختمان دیپلمات‌های ایران بوده است. مقام وزارت امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران با تاکید مجدد بر پایبندی خود نسبت به اصول و اهداف منشور ملل متحد و نیز حقوق بین الملل برای دفاع قاطع از حاکمیت تمامیت سرزمینی و منافع ملی خود در برابر هر گونه استفاده غیرقانونی از زور مصمم است. روسیه از ناتوانی شورای امنیت سازمان ملل متحد در اتخاذ اقدام مناسب پس از حمله رژیم اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه انتقاد کرد. وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به حمله راکتی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل اعلام کرد این حمله در چارچوب دفاع و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بوده است. وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به واکنش نشان ندادن صریح جامعه بین‌المللی به اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی پس از حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه تصریح کرد. متاسفانه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل مواضع اعضای غربی آن نتوانست پاسخ مناسبی به رژیم اسرائیل پس از حمله به اماکن دیپلماتیک بدهد. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور بیانیه از پاسخ نظامی شب گذشته جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیستی دفاع کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه خود نوشت که رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را در اول ماه آوریل سال روان برخلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
وزارت خارجه حکومت طالبان حملات جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل را یکی از اقدامات دفاعی مشروع از سوی ایران خوانده است. در پی حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل، وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه این اقدام ایران را دفاع مشروع دانسته و گفته است که حمله رژیم غاصب اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق در اول ماه اپریل خلاف تمام موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این بیانیه افزوده که رژیم اسرائیل از اکتبر سال گذشته تا کنون با نسل کشی ادامه داده و بیش از 33,000 غیر نظامی را در غزه کشته است و با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی تلاش کرده که تا توجه جهانیان را از جنایات خود با سوی دیگری جلب کند. در این بیانیه همچنان آمده که حکومت طالبان از کشورهای با نفوذ جهان و منطقه می‌خواهد تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاش‌های خود را برای توقیف جنایت رژیم صهیونیستی اسرائیل تسریع بخشد. همچنان گفتنی است که حملات تنبیهی بامداد امروز جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل با استقبال مردم افغانستان نیز مواجه شده است. این در حالی است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که تهران به وعده صادق خود در برابر اسرائیل عمل کرده است. این سفارت نوشته که جمهوری اسلامی ایران به وعده صادق خود عمل کرده و در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم صهیونیستی اسرائیل را مورد هدف موشک‌ها و پهپادهای خود قرار داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مردم ولایات مختلف ایران شب گذشته با تجمع در میدانهای اصلی شهرها و دیگر اماکن عمومی علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند و از تنبیه این رژیم از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت کردند. تجمعات حمایت‌آمیز ایرانیان از عملیات وعده صادق همچنان ادامه دارد و شهروندان در میدانهای اصلی شهر شعارهای ضد اسرائیلی سر دادند. مردم غزه نیز دیشب در نخستین شب آرامش پس از 190 روز حملات همه‌جانبه رژیم صهیونیستی در واکنش به عملیات دفاعی ایران به شادی پرداختند. مردم غزه دیشب پس از ماه‌ها شبی را بدون حملات هوایی رژیم جنایتکار صهیونیستی گذراندند. در شهرهای مختلف عراق نیز مردم به سرک‌ها آمدند و حمایت خود را از عملیات دفاعی ایران نشان دادند. در افغانستان نیز موج حمایت مردمی از عملیات تنبیهی ایران ضد رژیم صهیونیستی ادامه دارد. شماری از شهروندان کابل در گفتگو با خبرنگار ما حمایت خود را از پاسخ ایران به صهیونیست‌ها اعلام کردند. زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
پس از حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم اسرائیل، باشندگان کابل از این اقدام ایران استقبال کرده و می‌گویند انجام این حملات حق این کشور بوده، زیرا رژیم اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق حمله کرده به قنصلگری هر کشوری به منزله خاکان کشور است.
ای حق ایران است که از خاک خودش، از مردم خودش دفاع کنه و این حمله هم که انجام گرفته صورت گرفته و حق ایران بوده.
جواب این اسرائیل داد. اسرائیل خیلی گستاخ شده بود. این حمله ایران بجاب.
وقتی که اسرائیل فلسطین زد مردمش هم بکشت، اصلا گپی نبود. و حاله که ایران میخواید از موضع اسلام دفاع کنه. به نظر من ایران بسیار کار خوبی کرده.
شماری از استادان دانشگاه نیز در کابل از جمله فرشتن نیکبین بر این باورند که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه و اتحاد میان مسلمانان جهان در برابر رژیم غاصب اسرائیل سودمند و مفید است.
اسلام به عنوان یک دین صلح طلب که همیشه هدفش حفظ حقوق بشر و رفاه انسان هاست و حمله ایران به اسرائیل میتونه در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه باشه. ایران هم به عنوان یک کشور اسلامی میتواند از مردم فلسطین و مقامات آنها در برابر سرکوب رژیم صهیونیستی حمایت کنه. این قدم میتواند باعث ایجاد اتحاد و همبستگی بین کشورهای اسلامی و فلسطینیان شه و دیگه یکی قدرت نیروهای اسلامی را در مقابل نیروهای صهیونیستی تقویت کنه.
پس از حمله به بخش قنصلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به عنوان بخش از خاک ایران با به شهادت رسیدن 7 تن از مستشاران قانونی این کشور بامداد یکشنبه 26 حمل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شلیک پهباد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس جمهوری اسلامی ایران: هر رفتار خیره‌سرانه پاسخی سهمگین‌تر از طرف ایران خواهد داشت. امیر عبداللهیان: عملیات نظامی ایران محدود به تنبیه اسرائیل بود. و وزارت خارجه طالبان: حمله ایران به اسرائیل دفاع مشروع بود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همونطوری که میدانید، جمهوری اسلامی ایران اواخر بامداد امروز یکشنبه 14 آوریل 2024 در واکنش به حمله مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق پایتخت سوریه، حملات پهپادی و راکتی مستقیم به اهداف نظامی در اراضی اشغالی انجام داد. جمهوری اسلامی ایران در 45 سال گذشته بارها و بارها مورد حمله مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفت، اما در مقابل این حملات صبر راهبردی به خرج داد و به دلیل تعهد به امنیت منطقه از ورود به هر گونه جنگی خودداری کرد. آنچه شب گذشته جمهوری اسلامی ایران انجام داد، اقدام تنبیهی ضد اسرائیل و مصداق واقعی دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد بود. همکارم در گفتگوی با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی بیشتر به موضوع پرداخته. لطفا شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با عملیاتی که حال جمهوری اسلامی ایران دیشب انجام داد علیه رژیم صهیونیستی، اون چیزی که باید در نظر داشته باشیم، نکته اولیه این هستش که این اقدام جمهوری اسلامی نه حمله به رژیم صهیونیستی، بلکه پاسخی بود به جنایاتی که رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر در هدف قرار دادن غیرقانونی و تجاوزاتی بوده که به حال از نمونه اونها ترور دانشمندان ایران، ترور فرماندهان نظامی ایران در منطقه و به حال آخرین اقدام اونها که تجاوز به خاک سوریه و هدف قرار دادن قنصلگری جمهوری اسلامی ایران و شهادت چند تن از مستشاران نظامی ایران بوده. با همین میشه گفت این اقدام ایران یک نوع پاسخ بوده به این جنایات و دفاع مشروعی هستش که همونطوری هم که وزارت خارجه ایران اعلام که بر اساس بند 51 منشور ملل متحد در چارچوب دفاع مشروع در برابر حملات رژیم صهیونیستی این صورت گرفته و این حق قانونی و بین المللی ایران بوده که بخواهد همچین پاسخی رو به تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی داشته باشه. اما در کنار این به حال این اقدام جمهوری اسلامی چند پیام مهم داره. اول اینکه به حال این اقدام ایران بیانگر اقتدار و توان نظامی جمهوری اسلامی ایران هست، به رغم اینکه محافل رسانه ها و سیاسی بعدی و صهیونیستی دیروز بحثی بسیاری داشتن در اون که عملیات ایران اجرایی خواهد شد، جمهوری اسلامی به رغم تمام این آمادگی هایی که آمریکایی و صهیونیست ها عنوان می کردن، ایران این عملیات بزرگ رو با حجم بالای پهپادی و موشکی انجام داده و این خودش بیانگر اقتدار و اون توانایی و اراده ای هستش که جمهوری اسلامی ایران در حفظ منافع خودش، امنیت خودش و مقابله با تهدیدات علیه ملت ایران و تمامیت ارضی خودش در سراسر عرصه بین الملل داره. و نکته بعدی که باید در نظر داشته باشیم مسئله به حال حمایت هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره از ملت های منطقه، امنیت و ثبات منطقه و نظام بین الملل داشته. همونطوری که بسیاری از صحفیان تاکید دارن و مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید دارن، پاسخ دادن به جنایت رژیم صهیونیستی نه برگرفته از رویکرد جنگ طلبانه و گسترش جامعه جنگ در منطقه، بلکه اقدامی هستش برای مقابله با گسترش جنگ، هستش نوعی مقابله با افزایش جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه خواهد بود و یک نوع اقدام بازنده و ضد جنگی هستش که جمهوری اسلامی انجام داده. به نوعی میشه گفت ایران ابعاد جدیدی از نقش آفرینی خودش رو در تحقق امنیت و ثبات منطقه داره اجرا میکنه و این پاسخ موشکی و پهپادی ایران به جنایات صهیونیستی عملا گامی در جهت بهبود ثبات و امنیت در منطقه هستش. از طرف دیگه به حال پیام دیگه‌ای که بعد از این پاسخ ایران داشت، هشداری هستش که ایران به کشورهای غریب و حامیان رژیم صهیونیستی داره و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تحقق منافع و اهداف خودش از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد بود و پاسخی سخت رو به حملات متجاوزان و دشمنان خواهد داد. و میشه گفت اینو هشدار به آمریکایی‌ها هستش که در عرصه منطقه خودشون درگیر بازی‌هایی که صهیونیست‌ها دارن به راه میاندازن نکنن و به نوعی در چارچوب عقلانیت و منافع خودشون تصمیم گیری داشته باشن. میشه گفت ایران نه تنها رژیم صهیونیستی و حال پاسخ و جنایتش رو داده، بلکه به نوعی رفتار جمهوری اسلامی و اقدام ایران هشداری هستش به کشورهای غربی و ویژه آمریکایی ها که بیش از این در چارچوب منافع رژیم صهیونیستی اقدام نکنن و به نوعی برای پایان دادن به جنگ غزه، نسل‌کشی و جنایاتی که صهیونیست‌ها در غزه دارن انجام میدن، اقدامات عاجلی رو باید انجام بدن تا از تبعات بیشتر رفتارهای جنایتکار رژیم صهیونیستی متضرر نشن. در مجموع میشه گفتش اونطوری که ما شاهد بودیم نمایش اقتدار ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران در حفظ امنیت خود و امنیت منطقه بوده و قطعاً این مسئله میتونه تأثیرات بسیاری هم بر معادلات جنگ غزه داشته باشه، هم تاثیرگذاری بسیاری در معادلات آینده منطقه خواهد داشت.
بله جناب استاد، یکی از نکات مطرح در حملات موشکی و پهپادی ایران علیه مواضع اردوی رژیم صهیونیستی این هست که ایران به اهداف غیر نظامی حمله نکرده، خلاف رفتاری که اسرائیل با ایران و مردم غزه داشته. تحلیل شما در این ارتباط چی است؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید داره که حساب رفتار غیر نظامی ها با نظامی ها و متجاوزان متفاوت هستش، چون که ایران در پاسخهای موشکی هم که به گروه های تروریستی در عراق داشته، در سوریه داشته، همواره تلاش کرده با اون دقت و با اون نقطه زنی که داشته و اون اشراف اطلاعاتی و نظامی تلفات رو از نظامی ها و متجاوزان گرفتش و بیشتر هدف جمهوری اسلامی ایران تأسیسات و زیرساخت هایی بوده که علیه امنیت ایران و امنیت منطقه به کار گرفته شدن. به خاطر همین هم در عملیاتی که ایران به صورت موشکی و پهپادی علیه رژیم صهیونیستی انجام داده، این مسئله لحاظ شده و ما مشاهده هستیم که ایران برخلاف رژیم صهیونیستی که کشتار و جنایت رو نقطه قوت خودش می‌دونه، جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کردن از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان رو نقطه قوت خودش هم وارد قرار داده و تلاش کرده تا مناشد نظامی و اساس و زیربنایی که تقابلا علیه ایران به کار گرفته شده رو هدف نداشتن، که رژیم صهیونیستی هم عنوان کرده که اون چیزی که هدف قرار گرفته مراکزی بوده که خارج از مناطق مسکونی بوده، هرچند که مشاهده هستیم در فضای رسانه‌ای صهیونیست‌ها تلاش کردن یک نوع فضای انسانی رو مطرح بکنن و با داستان‌های قدیمی که مطرح می‌کنن مثل دوران ابتدای طوفان الاقصی که مدعی شده بودن حماس کودکان صهیونیست رو سر بریده، بعدها دروغ بودن این ادعاشون مشخص شد. الان هم بحث زخمی شدن یک کودک 10 ساله رو مطرح می‌کنن و سعی می‌کنن یک فضای عاطفی رو بر کل این عملیات حاکم بکنن و اون اساس و زیربنای اصلی موضوع، یعنی هدف قرار گرفتن رژیم صهیونیستی با موشک‌ها و پهپادهای ایرانی رو به حاشیه بزنن. این در حالی هستش که به حال جمهوری اسلامی ایران چه در گذشته و چه در حال همواره بر حفظ جان غیر نظامی و هدف قرار نگرفتن اونها تاکید داشته و در عملیات هم دقیقا همین مسئله رو اجرایی کرده و فضاسازی‌هایی که صهیونیست‌ها دارن در رابطه با مسئله انسانی مطرح می‌کنن یک نوع دروغ پردازی و یک نوع فضاسازی رسانه‌ای هستش برای ایجاد حاشیه‌های به اصطلاح حقوق بشری و عاطفی برای اهمیت زدایی از عملیاتی که ایران انجام داده و به نوعی با مظلوم نمایی به دنبال این هستن تا اون حقارتی که رژیم صهیونیستی و متحدانش در این عملیات متحمل شدن رو کمرنگ جلوه بدن. ولی اصل موضوع این هستش که جمهوری اسلامی ایران همواره حراست از غیر نظامیان در هر شرایط رو مد نظر داشته و با اشراف اطلاعاتی و نظامی دقیقاً اهدافی رو که هستش تعیین کرده رو هدف قرار میده.
جناب استاد، مطلع هستید که شورای امنیت و کشورهای غربی که از محکوم کردن حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران خودداری کردن، اما در حال حاضر با توجه به اقدام ایران در حق دفاع مشروع به محکومیت ایران میپردازن. شما این سیاست‌های دوگانه رو چه قسمی ارزیابی میکنید؟
من میگم که به حال ما شورای امنیت چه هستیم، از یک سو میشه گفت رویکردهای واقع بینانه کشورهای مثل چین و روسیه هستش که تاکید دارن که رفتار ایران برگرفته از نوع رفتار صهیونیست‌ها بوده و نوع دفاع مشروع هستش و میشه گفت در صورتی که بخواد آمریکایی‌ها در شورای امنیت بیانیه یا قطعنامه‌ای داشته باشن به احتمال زیاد با وتوی چین و روسیه مواجه خواهد شد. اما اونسی که رسوی کشورهای غربی مشاهده هستیم مثل آمریکایی و کشورهای اروپایی در شورای امنیت، میشه گفت رفتارهای اونها تکرار اون رفتارها ماهیت گذشته اونها هستش که همواره به دنبال یک فضای غیر انسانی و میشه گفت برگرفته از یک نوع خودخواهی درونی اونها هستش و یک نوع دوگانه بر اساس منافع خودشون مواجه هستند، چنانکه که مشاهده بودیم در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی چه در غزه چه در حال در سوریه و هدف قرار گرفتن کنسولگری ایران هیچ گونه واکنشی نداشتن و حمایت از این رژیم حتی به وتو کردن قطعنامه‌های آتش بس و پایان جنایات صهیونیستی دادن. الان هم همون روند هوشیگری دارن، یعنی بر اساس اون رویکرد حمایتی از رژیم صهیونیستی تلاش میکنن تا به نوعی فضا رو به سمت محکوم کردن ایران و برجسته کردن و زیر سوال بردن به قول معروف اون حق جمهوری اسلامی در پاسخ به جنایت صهیونیست پیش برن. اما اون چیزی که ما در فضای افکار عمومی دنیا و در صحنه بین‌المللی هستیم اینه که عملا این پاسخ ایران با یک نوع همراهی و تایید بین‌المللی همراه هستش و رفتارهایی که آمریکایی‌ها و کشورهای غربی در شورای امنیت انجام میدن میشه گفت یک نوع دست و پا زدن‌های تکراری هست برای اینکه بخواهن از میزان این شکست رژیم صهیونیستی بکنن به نوعی دلداری دادن و دلجویی کردن از صهیونیست‌ها هست و در عمل میشه گفته که بر اساس منشور ملل متحد و حتی همون ساختار شورای امنیت ایران حق به این پاسخ جنگ صهیونیست‌ها داشته و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم با اون فضای صحیح در شورای امنیت عملا نمیتونن این حق قانونی رو از ایران سلب بکنن. اما در مجموع میشه گفته که نوع رفتارهای کشورهای غربی در شورای امنیت یک نوع رسوایی دیگه برای اونها هستش که نه بر اساس قوانین و منشور ملل متحد، نه بر اساس قوانین بشر، بلکه صرفا بر اساس منافع و دیدگاه‌های شخصی خودشون رویکردهای دوگانه یا در ساختار بین‌الملل تفیش کردن و این خودش میتونه روشنگر کننده ابعاد دیگری از چهره غیر اصولی و غیر منطقی بودن کشورهای غربی در قبال تحولات بین‌المللی رو نمایش بده.
خب، از آن شنونده تحلیل قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی بود درباره حمله تنبیهی جمهوری اسلام ایران به رژیم صهیونیستی. تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
لحظات آرامی را برتان آرزومند هستیم عزیزان، و در این لحظه از شما دعوت میکنم که گلبرگ معرفت را شنونده باشید.
گلبرگ
معرفت.
به نام او که دل در ساحل یادش آرام می‌گیرد. دوستان و همراهان عزیز سلام، روزتان بخیر. عزیزان، شناخت ترجمه فارسی واژه عربی و قرآنی معرفت می باشد. معرفت در واقع یک علم مستقل و از پایه‌های نظری مکتب‌های فلسفی است. در اسلام معرفت به شناخت مؤمن از خود و خداوند یگانه می پردازد. بخش بزرگی از آیات قرآن کریم به مفاهیم معرفت شناسی و آگاهی اختصاص دارد و آن را مایه رستگاری برمی شمارد. انسان برای شناخت ابزارهای نیاز دارد. این ابزارها انسان را وارد حوزه عمل و حرکت می کند. اینها کلیدهای شناخت هستند. در سوره نحل آیه 78 این معنا چنین بیان شده: خداوند شما را از شکمهای مادرانتان بیرون کرد در حالی که چیزی نمی دانستید و برای شما گوش و بینایی و قلب قرار داد. قرآن کریم شناخت را به امور موهوم موکول نکرده، بلکه حواس و ابزارهای حواس همچون چشم و گوش و قلب را مبنای شناخت عقلی قرار داده است. سرکار خانم علمداری، کارشناس محترم برنامه امروز، صحبت‌های شنیدنی دارند که به اتفاق می‌شنویم.
به یقین کسی که پاکی جست رستگار شد و هر که نفس خود را پاکیزه و تسکیه کرد رستگار شده است. سوره اعلا آیه 14 و سوره شمس آیه 9. سوره اعلا بلند مرتبه شدن، بالا رفتن. سوره شمس خورشید، نورانی شدن، مرکز گرما شدن و رفتن به سوی نور. فقط انسانهایی که خودشون رو شناختن و در اثر شناخت حقیقی خودشون رو پاکسازی کردن و راه به سوی معبود پیدا کردن.
شب می گذرد، دفتر دل را بگشاییم، بی فاصله چشمی به تماشا بگشاییم. زیباست برای من و تو صحبت خورشید، یک پنجره آغوش تمنا بگشاییم. زیباست برای من و تو صحبت خورشید، یک پنجره آغوش تمنا بگشاییم.
از اینکه امروز هم با برنامه گلبرگ معرفت همراه بودید سپاس و تشکر. تا درودی دیگر، بدرود.
الله سبحانه.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله
حمدا لله. لحظات خوب و خوشی را برتان آرزومند هستیم دوستان عزیز و ارجمند. کم کم میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل که از شما دعوت میکنم همچنان در این لحظات زیبا و نورانی ما را همراهی بفرمایید. خدایا ای مهربان پروردگارم، روزم را با نام و حضور تو آغاز کردم، حضوری که آشکار بود در درختان، در برگهایشان، در انوار نورانی خورشید، در نوای زیبای پرندگان، در هوای دلنواز، در نعمتهای بیکرانت. الهی شکر. دوستان و عزیزان همراه، رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل. التماس دعای خیر داریم از همه شما عزیزان شنونده و در ادامه از شما دعوت میکنم که با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی بفرمایید. بعد از اذان در خدمتتان هستیم. اذان مغرب و افق کابل، مؤذن سید علی رضا مبارز.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علی ولی
آرزوی قبولی تئاتر و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنیم که در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه باشید.